آریان، اگر ما در طول 10 سال گذشته به اخطار کارشناسان، به صدای کارشناسان ژنتیک و اصلاح نژاد دام ایران توجه جدی داشتیم، امروز درگیر مشکلات حاشیه‌ای و احیای این سویه نبودیم. امروز هم اگر توجهی داره به این سویه میشه، به خاطر این هستش که صدا و تلنگر تحریم در این موضوع احساس شده و اگر این صدا و یا این آلارم از سوی کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی به گوش ایران نمیرسی، شاید به این جدیتی که امروز داریم بحث سویه آریان رو مطرح میکنیم باز هم این توجه نمیشد و قطعا باید مسئولین زمان این توضیح رو به صنعت کشاورزی ایران بدن که چرا 10 تا 15 سال گذشته نسبت به اهمیت این مهم بیتوجه بودن و این تلاشی که امروز داره انجام میشه و این همه کارشناسان در رشته های مختلف این اخطار رو میدادن که مسئله آریان رو جدی بگیرید بیتوجه بودن. آیا امروز تصمیماتی که برای نژاد یا سویه آریان در حال گرفتن هست و بسته های حمایتی که برای این موضوع تعلق داده شده، آیا یک تصمیم بسیار کارساز و با دوام و مستمر خواهد بود؟ آیا نتایجی که از این تصمیم میگیریم تبدیل منافع محدود ما و منابع محدود ما به احسنت هست و آیا تصمیم درستی هست؟ ما در این مستندی که تهیه کردیم خواستیم به همین موضوع بپردازیم و با کارشناسان خوبی در این زمینه صحبت کردیم و نظرات اونا رو جویا شدیم و از منابع مختلف مدیایی که در 2 سال گذشته در این مورد تهیه شده هم قرض گرفتیم و اون رو در اختیار شما داریم قرار میدیم. یادآوری میکنم که تعدادی از افرادی که در این مستند میبینید به صورت رسمی در صنعت مرغداری دیگه فعالیتی رو ندارن. در شروع این فیلم مستند خدمت آقای دکتر نجاتی بودم و از ایشون سوال کردم که مرغ آریان برای ایران لازم هست یا نه؟
اسم رو بذاریم کنار، چون اسم اصلا نقشی آنچنانی نداره تو بحث اقتصاد. بعضی اینه که آیا ما لازم بود لاین داشته باشیم؟ بله، چرا که نه. به هر حال صنعت طیور کشورم بزرگه و چنین صنعتی که حدوداً حالا همین الان داریم با هم صحبت میکنیم چیزی حدود حالا کم و بیش 250,000 مرغ خط دی در سطح اجداد نیاز داره، میتونه از بود اقتصادی توجیه داره که لاین داشته باشه، البته در مقایسه با جاهایی که به کشورهای دیگه صادر میکنن. یعنی ما اگر توانایی صادرات به کشورهای دیگه داشتیم قطعاً این بیشتر توجیه پذیر بود، چون به هر حال مزارع لاین باید مشتری زیادی داشته باشن، به خصوص اندازه گله هایی که باید توجیه داشته باشه هر سری رو که میبرن تو هچری و برای جوجه گیری یه تعداد قابل توجهی باشه بتونه فارم های زیردستی رو پوشش بده.
لازمه که اول انگار که در واقع بحث های مربوط به استقلال صنعت و اینها رو مطرح بود، خب فکر میکردیم که باید خودمون اصطلاح پرورشتنده گله های لاین باشیم و تولید کننده اجداد و ماده رو گوشتی. و توی این ارتباط هم وزارت کشاورزی در اوایل دهه 60 یک قراردادی رو بست با یکی از شرکت های مطرح تولید کننده جوجه گوشتی در هلند که در واقع گله های لاین رو به ما بدهد. نهایتا این منجر شد به اینکه در سال، اگر اشتباه نکنم، در سال 71 اولین گله های لاین وارد کشور شد. که ما داشته باشیم یا نداشته باشیم برمیگرده به اینکه داشتن و یا نداشتن این گله ها چه منافع و یا چه مخاطراتی برای کشور دارد. امروز ما با صرف هزینه حدود 8 میلیون دلار در سال میتونیم گله های اجزای کشور رو تامین بکنیم و پا به پای در واقع جوجه های گوشتی تولید بکنیم که مشابه اینها در کشورهای پیشرفته در واقع پرورش داده میشه. اما اگر خودمون بخوایم داشته باشیم، مثل این اونه که ما بخوایم در واقع همون جوجه ها رو با به اصطلاح توان داخلی خودمون تولید بکنیم، اگر بتونیم قابل رقابت بکنیم رو، یعنی همون چیزی رو که در دنیا داره پرورش داده میشه ما هم بتونیم همونها رو بکنیم، چرا که نه. هر کشوری آرزو داره که بتونه به نحوی خودش رو مستقل از دیگران بکنه و اون چرا که لازم داره خودش در واقع تولید کنه و پرورش بده.
و در واقع ما تولید جوجه ماشینی هم داشتیم در حدود دهه 40، ولی به صورت مشخص ما نژاد لاین رو در واقع در حدود سال 1356 که یکی دو سال قبل از انقلاب 54، 55 و 56 که حالا مختلف هست سال در واقع وارداتش، ما وارد این مرغ لاین با هدف اصلا صادرات به کشورهای منطقه وارد ایران شد. نکته جالب اینه که در سطوح کارشناسی و در سطوح تخصصی هیچ امکانی رو برای ما قائل نشدن و بعد از اینکه خودشون در واقع رفتن و این لاین از بین رفت، هیچ گونه آثاری از این باقی نموند. دلیلش هم این هستش که خب اونا هیچگاه در واقع علاقمند نبودن که ما مرغ لاین رو داشته باشیم. دلیلش هم این هست که هر لاین میتونه چیزی هلوش 300 هزار قطعه مرغ رو تولید بکنه. خب خیلی جذاب‌تر هست که 300 هزار قطعه رو ما ازشون خریداری بکنیم تا یه دونه در واقع جوجه لاین رو، و این از نظر صرف اقتصادی هم برای اونها قطعا می صرفه.
بعد 25 سال پیش دیگه با هلندی ها مذاکره کردند و پول خوبی هم دادن و ما رو وسوسه کردن که لاین رو بدن و دادن.
الان متاسفانه داره بخشنامه‌ای صادر میشه. ما بخواییم به زور، اقتصاد زوری نمیشه. به زور بگیم ما منابع کشور رو میخواییم ترجیح هم بدیم به یک برند تجاری خاصی. حالا توجیه من اینه که این ملیه. من اصلا میخوام به شما بگم که این ملی نیست. این تو ایران تولید نشد. اشتباهی که همه دارن میکنن، میگن چون اسمش آریانه پس تو ایران تولید شد. نه. این 3 دهه پیش از کشور خارجی، از یه شرکت خارجی خریداری شد. اصلا درست و غلطش کار نداریم. فرض رو میذاریم که درست بود، خریداری شد. مشکل نداریم. ولی بحث اینه که در طول این حدود 30 سال گذشته، نزدیک به 30 سال گذشته، این نتونسته پا به پای برندهای رقیب خودش در دنیا بیاد بالا و الان عقب افتاده. میزان عقب افتادگیش هم طوریست که از بعد اقتصادی ضرر زیادی رو به کشور وارد میکنه. واقعا ضرر هنگفتی وارد میکنه. ولی خب به هر حال میگن سلاح ملک خویش خسروان دانن. مسئولین رده بالای کشور اگه به این نتیجه رسیدن که پول کشور رو بدن و این از این حمایت بکنن به هر دلیلی، خب اونا مثال دیگه است. اون در عهده من و همسال من نیست. ولی از من اگر بپرسید که آیا این کار از لحاظ اقتصادی فنی درسته، نه، من موافق نیستم.
این اولا که این اسمش رو ما آوردیم، زشتیم آریان، این در واقع گله های هیبرو بود که از کشور هلند وارد شد و خب اومد توی ایران اسمش آریه. این جوجه رو ما تولید نکرد، یعنی منشأ اصلی این از گله های یوری ویلیده و نژاد هیبرو بود. این در زمانی که اومد قابل رقابت هم بود، یعنی ما در دهه 60 و دهه اول دهه 70 ما گله های لغمن رو از آلمان وارد میکردیم. خب این گله های هیبرو هم که حالا بعدا عرض کردم مثل شورهاریان قابل رقابت بودن، ولی به مرور اونها در واقع توی این مسابقه اقتصادی تر کردن تولید از ما پیش افتادن. خیلی هم جای تعجب نداره، بالاخره هیچ جای دنیا در واقع با شرکت های دولتی و با سازمان های دولتی دست به تولید چنین گله هایی نمیزنن و به مرور در مقایسه با عملکرد اینها، در مقایسه با عملکرد همتایان خارجیشون خب عقب مانده تر عمل کردن و طبیعی هم هستش که شما وقتی که اختیار داشته باشی که گله های مختلف رو بریزی، اونی رو که اقتصادی تر عمل میکنه، حالا مقاومت به بیماری، ضریب تبدیل، سرعت در واقع گوشگیری، سرعت رشد، ضریب تبدیل، میزان لاشه بهتر، همه اینها در واقع استراح عوامل اقتصادیه که ما در واقع باشون مقایسه میکنیم و حیوانات یا پرنده ها رو باش میسنجیم. که مثل هر چیز دیگری تا وقتی که مقایسه در میان نباشه متوجه نمیشیم که ما کجا داریم کار میکنیم، چه کاریم و چه توانمندی داریم. وقتی گله های خارجی وارد شد، خب در مقایسه با گله های آریان عملکرد بهتری رو نشون داد و طبیعیه که مردم به سوی اونچه که بهتر عمل میکنه جذب میشه.
کلن توی دنیا 8 تا لاین گوشتی وجود داره و این 8 لاین گوشتی هم فقط در 6 کشور وجود دارن. یکی از اون 6 کشور ایران هست، یعنی در کنار امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند و ایران هم یکی از اون کشورهایی هستش که تکنولوژی لاین مرغ رو داره.
فکر کشورهایی که تعداد جمعیت صنعت‌گیرشون کوچیکه براشون زیاد توجیه نداره. ایران جز به کشورهایی است که در به نظر من در لبه مرزی هست که براش توجیه داره که لاین داشته باشه. ولی خب کشورهایی هم هستن که به اصطلاح صنعت‌گیرشون اندازه ما یا بزرگتر هم هست، لزوما لاین ندارن. بله. دانش فنی ببینید، این اصلا واقعا به کشور ربطی نداره. هرچند که شرکت‌ها بالاخره باید توی یه سری کشورهایی به اصطلاح قرار داشته باشن، توی فضا که نمیتونن تولید بکنن. ولی این ربط به کشور نداره. اکثرا چند ملیتی هن و شرکت هایی که تو این زمینه فعال هستن، زمین ها اصلا به خاطر اون مسائل امنیت زیستی خیلی از این شرکت ها مجبورن مزارعشون رو تو کشورهای مختلف داشته باشن که اگر در یک جا مشکلی پیش اومد در جای دیگه ای حداقل پشتیبانیش رو داشته باشن. و همین خاطر از دیدگاه من بس این که چند تا کشور دارن اصلا مهم نیست. این کشورها، این شرکت هایی که دارن کار میکنن، من از این دیدگاه نگاه نمیکنم مثلا این مال امریکاست یا مال کاناداست یا مال فرض کنید هلند. اینا مربوط به شرکت هاست. تعداد شرکت ها خب کم نیستن، ولی شرکت هایی که عمده به قول معروف صنعت تویر و گوشتی رو به خودشون اختصاص میدن در دنیا، دو تا شرکت بیشتر زیر مجموعی هم دارن که در اون زیر مجموعه با هم رقابت میکنن. همینجا هم 3-4 تا شرکتی که تو ایران محصولشون رو صادر میکنن، بعضی از اینا متعلق به یه شرکت مادر بزرگی هستن. شرکت مادر منظور مرغ مادر نیست، شرکتی که هولدینگ ایناست، مثلا شرکت فرض کنید اویاژن. خب این سویه های مختلفی رو داره، توی همین کشور ما هم سویه هاش با هم رقابت میکنن، جدا هستن. این که اگر بخوایم در اون دسته بندی نگاه کنیم، 2-3 تا شرکت عمده در دنیا بیشتر نیستن که در حقیقت کل ژنتیک صنعت تویر و گوشتی جهان رو در اختیار دارن. ولی خب کشورهای مختلف در حد کوچکتر دارن، مثلا هند با یک از این شرکت‌ها قرارداد داره، تحت لیسانس اونا تولید میکنه و حالا جای دیگه، کشورهای دیگه بستگی به اندازه صنعت تویرشون دارن.
و شرکت‌های مختلفی با پشتوانه‌های سازمان‌های مختلف دولتی، حتی بعضیشون در گذشته ما فقط یه راست داشتیم و یه مقدار کمی هم کاب، الان دیگه هی دارم اینو آدراکرز هم میاد، انواع مختلف اجداد دیگه هم دارم مذاکره میکنم و فشار میارم به ذات جاد کشاورزی که وارد بکنم، چون سود خوبی توش هست. ولی این متاسفانه اجداد رو به یه دی سود میرسونه، ولی لاینی که سرمایه ملی این مملکت و باعث غرور ملی مملکت جا جدا مورد تحت.
بعضی از این کارشناسان میگن که خب شاید 20 سال پیش 15 سال پیش هزینه های زیادی شد واسه یه سویه های دیگه که اونها پیشرفت بکنن، حتی دولت هم کمک کرد، ارز دولتی بهش دادن، به آموزش های دولتی دیدم پرسنلشون همه از هر جهت. الان اگر میگه صرف 5 سال 6 سال هم صرف سویه یاری هم بکنیم و همون حمایت ها انجام بشه، ما 5 6 سال دیگه هم میتونیم تو آریان قوی بشیم. برای این خودکفایی، خودکفایی که ندر از این نیاز مبرم شدید ما به این نژادهای خارجی کم شه. شما اینو تایید میکنین که اون حمایت ها میتونه این اون حمایت هایی که به اون یکی سویه ها شده اگر با آریان بشه این
حمایت هایی ببینیم بالاخره یه عرضی قرار گرفته در اختیار شرکت های وارد کننده نژادهای اصطلاح موجود جهان و اینا رفتن آوردن. ما اولا میگیم که این در واقع کالای کشاورزی و دامپروریه و این تحریم نیست و دلیلی نداره که ما منابعمون رو در اختیار موجودی که ناتوانی داره امروز و ناتوانی جدی داره در مواجهه اقتصادی با سایر به اصطلاح سویه ها قرار بدیم. خیلی حرفه پیچیده و سخت و مشکلی هم نیست. حالا اگر کسی هم باوری نداره خب بیار من توی مناطق مختلف ایران الان تستایی که انجام شده مثلا در شمال ایران انجام شده که خب حالا نشون داده که این در واقع عقب ماندگی جدیه. ما چون دو سوم مرغمون در مناطق مرتفع داره پرورش داده میشه، مثلا در منطقه اصفهان شما با مثلا متوسط ارتفاع شاید 1500-600 متر رو به رو باشی، منطقه نسبتا خشک مستعد به بیماری. خب اگر این گله های آریان رو ما اگر ببریم اصفهان، اگر ببریم پرتگیلوی بویرحمد، اگر ببریم در شیراز بخواییم پرورش بدیم یا استان فارس بخواییم پرورش بدیم، خب این توانایی مقابله با نژادهای خارجی رو نداره و ما رو و اونچه که در اختیارش قرار میدیم رو از بین میبره. این حرف من خیلی حرف به اصطلاح پیچیده عجیب غریبی نیست. به اصطلاح میتونن برن اینو تست بکنن، بریم تو منطقه استان فارس تست بکنیم، بریم تو استان اصفهان تست بکنیم، بریم تو شمال کشور هم تست بکنیم. این دیگه خیلی تست اینها هم که تست به اصطلاح پیچیده و عجیب غریبی نیست. فارم مزارع پرورش گوشتی دو قسمت میکنیم، چهار قسمت میکنیم، یه قسمت گله های آریان میریزیم، یه قسمت گله های راس میریزیم یا آربراکرز میریزیم یا کاب میریزیم و تست میکنیم. حالا دیگه هرچی از اون مرغر هم که نه دروغ میگه نه با کسی توانی میکنه، اون حیوان حقیقتگوه. کافیه که ما همون غذایی که در اختیار گله های خارجی میذاریم در اختیار این هم بذاریم، آخرش هم ببینیم عملکرد چجوری. اگه عملکردش خوب بود که هیچ تعصبی نداریم نسبت به اینکه این بهتره یا اون بهتره، هر کی بهتر عمل کرد ما در واقع پولمون و منابعمون رو در اختیار اونی که بهتر عمل میکنه قرار میدیم. اینم که حالا یه عده بالاخره به بهانه تحریم دارن یه حرفایی میزنن. تا امروز ما در واقع تحریم در کارهای اصطلاح کشاورزی و غذایی نیستیم. حالا اگر یه عده ممکنه که دوست داشته باشن فردا گرفتاری برای یک کشور درست بشه و برن ما وارد بکنن، اون دیگه با هم و جنجال و اصطلاح شو برگزار کردن متفاوته. حرف ما حرف علمی و فنیه. این مرغ رو بیاید پرورش بدید، نتیجهش رو ببین. نتیجهش هم 10 سال طول میکشه که شما بخواید ببینید. 40 روز بعد شما میبینید نتیجهش رو. خب اگر این نتیجه قابل قبول نبود دیگه حالا کسی عقل حکم میکنه که منابعش رو انسان در اختیار موجودات اقتصادی تر قرار بده. در غیر این صورت کار خلاف عقل انجام دادیم. حالا دیگه هر کس میخواد هر حرفی بزن. این مرغ میخوان مقدسش کنن و زیر مثلا کسی به این گفت این اقتصادی نیست، فردا 4 تا به اصطلاح تهمت و افترا و حرفه ناجور بهش بزنن. خب این دیگه حالا بالاخره حقیقت پشت ابر نه.
بله، از لحاظ دانش فنی علم استنژاد، حالا شما خیلی این کار خیلی پیچیده نیست، میتونید برید جستجو بکنید در سطح اینترنت، الان خیلی راحته جستجو بکنید میبینید که سرانه دانش فنی استنژاد که در اختیار ایرانی هاست، حالا نه لزوما همه داخل ایران نیستن، ایرانی ها هست خیلی بیشتر از میانگین جهانی است. شما جستجو کنید، ما الان خب از همین دانشگاه تهران خودمون به اصطلاح متخصصین بیرون اونجا فارغ التحصیل شدن که الان برای مراکز علمی آموزشی پژوهشی و تولیدی معتبر دنیا دارن کار میکنن. خیلیشون خب بالاخره اینجا فرصت شغلی برایشون نبود، دوست داشتن اینجا کار کنن، فرصت نبود، از اینجا رفتن جای دیگه دارن کار میکنن. اتفاقا بسیاری از شرکت های تجاری مهم استناژدی دنیا، چه در بحث دام چه در طیور، شما برید میبینید که به اصطلاح دانشمندان ایرانی دارن کار میکنن. این خیلی از اینا محصول سیستم همین داخل خودمون هستن، یعنی بخش عمده به اصطلاح دانششون رو همین تو ایران یاد گرفتن. ایران هم این دانش خودش تولید نکرده، حالا بالا متخصصینی که اینجا هم هستن از به هر حال مراکز معتبر جهانی یاد گرفتن و بعد اومدن تجربهشون زیاد شد. ببینید شما، ولی به هر حال کشور ما چه از لحاظ افرادی که الان تو ایران هستن و چه ایرانیایی که خارج کشور هستن دسترسی به دانش فنی داره، چیز پیچیده ای نیست که مثلا فکر کنیم مثلا این چه میدونم یک علم به حال راز مگوست و در اختیار مثلا شرکت های یا کشورهای خاصی است. نه، این دانش فنی وجود داره، ولی صرف دانش فنی تبدیل به محصول نمیشه. این سازوکارهایی رو میخواد، سرمایه گذاری هایی رو میخواد که اون رو متاسفانه در ایران مهیا نشده. حالا اگر ساختار اقتصادی ما طوری بود که بخش خصوصی خودش وارد میشد انجام میداد که بهتر بود، کمی که اکثر کشورهای دولتی کار نمیکنه، شرکت خصوصی دارن کار میکنن.
این نژادی که به ما داده بودن، نژاد هایبرو، این رشد سریعی داره، یعنی تا 35-6 روز هیچ نژادی نمیتونه با این رقابت بکنه تو سرعت رشد، ولی از 36 روز به بعد به خاطر همین پرغذایی و پرخوری و رشد بالایی که داره بیماری مثل آسیت میگیره که بدن تنفسش دیگه جواب نمیده و اینجا یه مقدار از نژادهای خارجی که در ایران وارد میشن عقب میفته.
نژادهای وارداتی نژادهایی بودن که کاملا وابسته به بخش‌های خصوصی کشورهای خارجی بود و طبیعتاً از اهرم‌های مختلف بازاررسانی و بازاریابی استفاده می‌کردند و برنامه‌های مختلف تبلیغاتی داشتند. از اون طرف نژاد آریان نژادی بود که 100% دولتی بود، طبیعتاً تابع شرایط و ضوابط و محدودیت‌های خاص و بروکراسی‌های دولتی. طبیعیه که نژاد آریان نمیتونست با نژادهایی که مربوط به بخش خصوصی بودن و از خارج کشور وارد میشد رقابت بکنه از جنبه بازاررسانی. جوجه یک روزه معناش اینه که شما ظرف همون روز اول بایستی جوجه رو بفروشید. اگر قرار باشه بخش دولتی به مردار بیاد بگید که شما برید ضمانتنامه بانکی برای من بیار، پول نقد برای من بیار، اون هم در مقاطعی که مثلا مرداری های ما و بخش های تولید ما همیشه یکی از معضلاتشون موضوع نقدینگیه، طبیعیه که اون مردار ترجیح میده به نژادی مراجعه بکنه که ضمانتنامه بانکی ازش نخواد، پول نقد در اون روز ازش نخواد. اونها این امکان رو داشتن، این انعطاف رو داشتن که بهش بگه که شما جوجه رو بعد دوباره هفته آینده پول منو بده، اما بخش دولتی نمیتونست این کارو بکنه به دلیل اینکه تشریفات خاص خودش رو داشت. این عوامل، این موانع باعث شد که کار تجاری در بحث لاین آریان به شدت دچار مشکل بشه و بازارش از دست بده.
ما همونقدر در واقع توانمندی داریم که دیگران در کشورهای پیشرفته. حالا ممکنه که خورده منابع تحقیقی ما و سرا بودجه هایی که به دانشگاه ها میدن خب بردازه کافی نباشه، ولی بالاخره نیروی انسانی توانمندی رو داشتیم، ولی این در واقع سازماندهی و برنامه ریزی میخواد. این صرفا به این که ما علم ژنتیک رو خوب میفهمیم، آره ما مدعی هستیم که به اندازه کافی فهم مسائل علمی ژنتیک و اصلاح نژاد رو داریم. نمونش هم همین نیروهاییست که در ایران تربیت شدن، هم تو ایران دارن کار میکنن هم بیرون از ایران دارن کار میکنن. بنابراین اینا توانی نداشتن و جامعه جهانی اینها رو نمیپذیره، ولی صرف این که ما توانمندی علمی داریم دلیل و گواه بر این نیستش که ما بتوانیم در اجرا هم تمام این استرا دانش خودمون رو پیاده بکنیم. ما مشکلات اجراییمون یکیش حل کردن دیگه، بالاخره با شرکت دولتی و با مدیریت دولتی که در ظرف مثلا از 30 سال شاید نمیدونم اگر اشتباه نکنم شاید مثلا 15 بار مدیریت همین مجموعه تغییر کرده، با اینها نمیشه در واقع اون علم رو پیاده کرد و پیشرفت هایی انتظار میره از نظر تئوریک در عمل هم در واقع دید. خود این چیزی که امروز هستش در واقع صادقانه این پرنده و این حیوان به صادقانه به ما میگه که شما اون کار لازمی که باید روی من انجام میدادید رو انجام ندادید. وقتی میگیم شاخص عمل کرده این 30% عقبه، این نشان دهنده تجسم مدیریت دولتی ماست، تجسم دانش ژنتیک ما نیست، تجسم مدیریت. و این مدیریت نشون داده که توانایی لازم نداره. حالا اگر بخواد همین موجود عقب مانده و منگول رو حمایت کنه، موجب اتلاف منابع خواهد شد.
در پرورش و اصلاح نژاد مرغ آریان در سال 1361 مطالعاتون توسط وزارت جهاد کشاورزی سابق انجام شد با هدف تشکیل زنجیری تولید گوشت مرغ از رأس اون که مرغ لاین باشه تا جوجه گوشتی. تا دهه 80 حدودا سال 85 حدود 85% تقریبا بازار دست نژاد آریان بود. از سال 85 با بحث واگذاری بخشی از امکانات دولتی به بخش خصوصی متاسفانه زنجیری تولید ما قطع شد و بخش اجداد ما و بخش مادری ما که میتونست تقریبا به عنوان یک زنجیری تولید عمل میکرد متاسفانه به بخش خصوصی واگذار شد و این زنجیری تولید ما عملا قطع گردید. بعد با قطع شدن زنجیری تولید از اجداد به مادری که به بخش خصوصی واگذار شد، عملا ما دستمون از بازار کوتاه شد.
و متاسفانه کسانی که در رأس تصمیم گیری و مسئولیت ها در بخش های مختلف هستن خیلی به حرف متخصصین گوش نمی کنن. ما بالاخره همیشه می بینیم نامه هایی که در سطح وزارت خونه رده هایی از بالا تا پایین، به حال همین اخیراً هم می بینیم در رابطه با این بحث آریان دستور عملی گفته شده، اینا در دراز مدت به نفع اقتصاد به حال تولید دور کشورمون نیست. ولی اگر زمین مهیا باشه چرا که نه، امکان فنیش هست و قطعا حداقل ماها هم به دفعات بنا به وظیفه‌ای که خودمون در سطح کشور داشتیم اعلام آمادگی کردیم. خب تصمیم گیرنده کسانی آدمای متخصص و فنی تصمیم گیرنده نیستن. نمیخوام بگم اونایی که بالا تصمیم گیرنده هستن اصلا هیچ تخصصی ندارن، نه، من جسارت به کسی نمیکنم، ولی میخوام بگم در این موضوع خاص کسانی که بالاترین متخصصین این کشور هستن اینا تصمیم گیرنده نیستن چه کار بکنن. بودجه و پول دست اینا نیست که تصمیم بگیرن، ولی توانش هست.
میخوام یه مقایسه خیلی استرا مشهودی بکنم. فرض کنید شما ماشین پراید دارید، با امروز میگن ماشین پراید مصرفش در واقع مطلوب نیست، مصرف بنزینش مطلوب نیست، نمیدونم مخاطرات جانی برای اصطلاح سرنشینانش و اینها داره و و خب از این بالاخره ماشین قابل دفاعی نیست. در مرغ هم همینه، اگر بنا بشه که غذایی بیش از اونچه که همتایان اینها در دنیا مصرف میکنن برای تولید گوشت بخوره و تلفاتش بیشتر از حد معقول باشه، یا مثلا لاشه‌ای که تحویل ما میده کمتر از اونچه که همتایان خارجیش میدن، خب ما در واقع دست به اتلاف منابع زدیم. و باید فکر کنیم که اینقدر در واقع درآمد نداریم که بتونیم بیایم در سال 5 میلیارد دلار که خرج واردات ذرت و ذری آب و اقلام غذایی میکنیم این رو بریم به موجودی که این موجود از نظر توان عقب مانده.
ولی فقط همینجا یه نکته رو هم بگم، من موقعی که 15 سال پیش مزرعه خودم رو انداختم، همون موقع مدیران اون وقت اون موقع هستن، همون موقع مراجعه کردم به هر حال مجتمع مرغلان آریان، حتی اومدن از نزدیک مزرعه من که مزرعه مدرنی هم ساخته شد بهشون پیشنهاد دادم و که میتونم کمک بکنم که ما آریان رو اون موقع توسعه بدیم. اون موقع در موقعی بود که هنوز اختلافش با سویای تجاری میشد تا حدودی بخش رو جبران کرد. میدونید؟ اینو گفتیم. ولی خب سیاست اونها به شکلی بود که خیلی پیگیری نکردن. و خب ما مزرعه ساختیم، میبایست از میون سویای موجود انتخاب میکردیم و قطعا اونایی که موجود بودن و از لحاظ تجاری قابل رقابت بودن همینایی بودن که شما اسم بردید. حالا یکی دوتا دیگه هم بودن که خب ما که نمیتونستیم با همهشون همزمان کار کنیم، هر وقت با یکیشون کار کردیم. ولی فرمودید چه صفاتی داریم؟ صفات مرغ گوشتی تو هر کدوم از این سویابری همه این صفت رو دارن، ولی بس اینه که عملکردشون در این صفات چگونه است متفاوت. به هر حال همه این سویا تخم میذارن، همه اینا یه درجاتی از به هر حال نرخ تفریق دارن، ارزم به حضور شما زری تبدیل دارن، مقاومت به بیماری‌ها دارن، فقط اندازهشون فرق داره. آن چیزی که مهم است در مجموع با یه دینار ما مقایسه بکنیم اون شاخص بازدهی اقتصادیشون هست. و اون کی تعیین میکنه؟ الان بنده و شما هم که با این سند آشنایی داریم، وقتی میریم به هر حال مرغ بخریم، حالا حداقل در نگاه اول، من اون تجزیه لاشه و اینا رو کار ندارم، صنعت اگر بخواید برید وقت نگاه میکنین چقدر سینه داره، چقدر رون داره، کلا بازدهی لاشه چقدر، اینا ما تاثیر داره تو صنعت. ولی بدون کلی نگاه بکنیم، کی تعیین کننده است که شما کدوم جوجه در بازار بهتر فروش بره؟ مقدار گوشتی است عمدتا. مقدار گوشتی میاد میبینه برای کدوم چقدر خرج میکنه، چقدر بازدهی داره، کدوم سود داره، بر اساس اون میخره. کما اینکه من و شما هم تو بازار میریم محصولی میخوایم بخریم، نگاه میکنیم کدوم محصول برای ما به صرفه است. بخش عمده صنعت طیور ما مقدار گوشتی است. یعنی اینجا رقابتی نیست که شما فکر کنید که مثلا این شرکت ها به خصوص در سطح مادر بیان قیمت گذار باشن. همه قیمت پذیرن. اگه قیمت گذار باشن که اینجوری نیست که جوجه یک روز بیاد بشه 300 تومن، یک روز بشه 4500 تومن. پس یه چیز دیگه ای داره پشت سر کنترل میکنه و اون بازاره. بازار یه بازار بزرگه، بازار رقابت کامل هست و داره اینو کنترل میکنه.
ما تو ماجرای برجام هم اینو تا الان به خوبی درک کردیم که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اطلاعات بسیار دقیقی از وضعیت ما داره و بر اساس اون اطلاعات دقیقشون علیه ما اقدام میکنن. به عنوان نمونه، وقتی فهمیدن که ما تو تولید بنزین مشکل داریم، یادتون باشه تحریم بنزین کردن. و مطمئن باشید که دلایلی که تا الان در رابطه با صادرات مرغ اجداد به ایران اقدامی نکردن، چون میدونن که به محض قطع صادرات اجداد به ایران لاین جون میگیره، لاین آریان جون میگیره و بازار رو میگیره و اینا برای بازگشت به بازار دیگه مشکل خواهند داشت. و اینا همچنان این به اصطلاح رصد رو دارن میکنن که کی لاین آریان اپا میفته که ما بازار اون موقع میتونن صنعت ما رو به شدت تهدید بکنن و ما به شدت آسیب پذیر باشیم و مجبور بشیم امتیازاتی بدیم به دیگه. اول امتیاز این که هر قیمتی به ما بدن بخوام.
این اتفاقی برنامه‌ریزی تو کشور انجام گرفت تا که تقریبا برنامه عملیاتیش از خرداد ماه شروع شد. یعنی هفته اول خرداد برنامه اجرایی مرغ لاین آریان شروع شد که وارد بازار بشه. به این جمله دقت کنید، در تیر صحبت ما خرداد 1399
درسته؟
در تیر 1399 آمریکا تحریم اجداد راس رو برداشت.
ببینید تا الان که از پارسا که این بحثا شروع شد، حالا در واقع به یه نوعی گله های راس رو در واقع تعلیق کردن، چون تحریم در مورد کالاهای کشاورزی و غذا که معنا نداره و هیچ وقت هم هیچ کس تو دنیا نگفته که ما رو از نظر در واقع کالاهای کشاورزی و غذا تحریم شده. خب حالا یه گرفتاری های اجرایی بود که اون هم الحمدلله برطرف شده و شنیدم که گله های راس دو سه هفته میشه که اومده و مجوزایی رو گرفتن و کارایی کردن.
این بسته حمایتی به مبلغی حمایت برای یک سال فقط، اونم نه پولی که هزینه کنیم، فقط یک سرمایه در گردش 1400 میلیارد تومانی میخواد برای حمایت از این. بعد از یک سال اصلا ما نیاز به هیچ حمایتی نداره، خود بازار حمایت میکنه و در سال 1400 50% بازار مال آریان، 1403 به طور 100%.
ولی اون چه که هستش این حمایت ها بالاخره حمایت از جیب کی داره انجام میشه؟ اگر بنا بشه که ما منابع کشور در واقع بخوایم تلف بکنیم، حالا برای مرغدار ممکنه که شما بهش ذرت بدی، سویا بدی، نمیدونم انواع و اقسام حمایت های مختلف رو بکنیم، این حمایت ها موجب نمیشه که عمل کرده اون گله ها بهتر شه. ممکنه که بتونیم تمام کشور رو هم از این جوجه بریزیم. من که عرض کردم 1,400,500,000,000 در سال ما میخوایم جوجه بریزیم. خب بله، میشه انواع اقسام حمایت ها رو کرد تا این جوجه ریخته بشه، ولی این حمایت ها اتلاف منابع توش هستش. در هر صورت ما اگر ذریع تبدیل این نامطلوب باشه، اگر سرعت رشدش نامطلوب باشه، اگر با لاشه کمتری به مورده، طبیعیه که این حمایت هایی که ما میکنیم در واقع به نوعی داره منابع ما رو از بین میبره.
الان شما مرغ آریان به من بدی، بگی آقا شما پرورش بده، اگر ضررش رو شما قبول بکنی خب من پرورش میدم، شما جوجه شو به من بده، دانش به من بدی، ضرر. ولی بحث اینه که ضرر رو شما از جیب خودت نمیدی، از جیب ملت میدی. این حمایت ها مقطعیه، دولت توان این رو نداره این حمایت ها رو در دراز مدت ادامه بده. فقط بعدش هم بخش دولتیه، هیچ جای دنیا دولتی نمیتونه تو بحث اقتصادی رقابت بکنه. اینو ما نمیدونم کی میخواد متوجه بشه، چرا اصلا دولت وزارت خونه باید در بخش مثلا تولید لاین نمیدونم اینجور چیزا دخیل باشه؟ مگر تولید کننده های ما، مگه اینها صغیرن که مثلا کسی اینا رو بیاد مثلا براشون تصمیم بگیره؟ ما بنگاه های اقتصادی خصوصی توامندی داریم تو کشور و اینا واقعا میتونن شونه به شونه شونه رقبای خارجی خودشون بزنن. ولی از من متخصص بفهمن بپرسن که آیا این اقتصادی است؟ نه، اقتصادی نیست. شما میتونید مقایسه آمار عمل کرده ببینید، همین الان بازار رو ببینید دیگه. بازار وقتی شما جوجه بذارید، ببینید سه چهار تا برند تجاری بین‌المللی تو بازار هستن، آریان هم که ملیه. من خودم واقعا حامی پراپورس تولیدات داخلی هستم. در زمینهای دیگه ما تولیدات داخلی داریم که پا به پای خارجی هست، نمیخوام بگم بهتره، پا به پای خارجی هست. متاسفانه در اون زمینها دولت حمایت نمیکنه. چرا؟ چون ارز ارزون میده به وارد کننده و من تولید کننده. شما الان حساب کنید، تولید کننده مرغ خودمون، شما الان حساب کنید، شما فردا مرغ از کافی نداشته باشید، باید برید دلاری مرغ از خارج بخرید، در صورتی که همون دلار رو بدید مرغدار داخلیمون به شما، برای شما خیلی ارزان‌تر تولید میکنه. ما پدر مرغدارا رو درآوردیم، مشکلات زیادی ایجاد کردیم. چرا؟ چون به هر حال رانت رو یک ایده خاصی میگیرن.
ممکنه مرغدار بله شما یه ذرت بدی، سویا بدی، نمیدونم پشتیبانی های دیگه بکنی و بریزه و چه، ولی خب اون چی که از بین میره منابع ماست که در اختیار در واقع صنعت قرار میگیره. و مثلا این میمونه که شما بگی که من از امروز از ماشینی که مثلا 6% در هر 100 کیلومتر 6 لیتر بنزین مصرف میکنه، اینو من بذارم کنار و بیام از ماشینی که در هر 100 کیلومتر 10 لیتر مصرف کنه، منتها من بهش بنزینی که میخوام بدم با سوبسید بدم. خب طبیعیه که شما دارید منابع رو از بین میبرید.
ارز از کشور میره برای واردات نهادها، ولی اون چیزی که ما میبینیم، من با عنوان یه تولید کننده میبینم، واقعا دست تولید کننده ها نمیرسه. نرخایی که بیرون هست شما میبینی با اون نرخای بین‌المللی که تبدیل به دلار 4.20 بکنی میبینی با هم دیگه نه.
میشه یک اشاره کوچیکی داشته باشید به این که چرا میفرمایید که اقتصادی نیست واسه تولید کننده الان اگر با این حمایت ها باز هم اقتصادی نمیشه؟ آیا اصلا این حمایت ها رو شما دائم میدونید، موقت میدونید؟ یه اشاره کوچیکی اگر خیلی مختصر.
با این حمایت ها ممکنه اقتصادی باشه برای تولید کننده، ولی برای کشور اقتصادی نیست.
همین مسئله رو میخوام بفهمم، چه کشور رو میفهمید؟
ما از جیب 80 میلیون میگیریم میدیم جیب یه تعداد خاصی. اصلا تولید کننده ما اصلا طرفدار حمایت از تولید کننده هستیم، ولی اینم رانت عادلانه نیست. توضیح میشه شما یه مقداری که 10000 تا جوجه داره چقدر رانت میگیره، اونی که 10 میلیون جوجه داره چقدر رانت میگیره؟ همینجاش معلومه عادلانه نیست. یک مصرف کننده ما این رانت رو میدیم به کسی، یک کس ما میایم میانگین مصرف مرغ ما 30 کیلو، آیا همه مردم ما 30 کیلو میخورن؟ اونی که برخورد داره شاید 100 کیلو بخره و تازه قسمت‌های عمده اون مرغشو بندازه، فقط فیله و سینه اونو میدونم جای خوب رونو بگیره، همه جا رو بندازه، ولی قشری هم دارین که میره بال و نمیدونم اون قسمت‌های به هر حال دور ریختنی اونو میگیره، مثلا یه غذایی درست کنه برای بچه‌هاش بده. ما رانت رو یه رانتی داریم میدیم، یه یارانه‌ای داریم میدیم، اینا معادلانه نیست. ما میگه میانگین 3 کیلو مرغ، کسانی هستن شاید 5 کیلو مرغ نتونن بخورن. اگه این رانت حتی به ازای هر سر مرغ عادلانه توزیع بشه، ولی به ازای هر نفر توزیع عادلانه نمیشه. یه نفر 5 کیلو از این مرغ یارانه داره میگیره، یکی 100 کیلوشه میگیره. یکیش از این بود، یکیش این که ببینید تو تولید چیزی که ببینید شما یه وقتی یه درخت رو پای خودش وای میسته، یکی این یک پیچکی است که دور این درخت میپیچینه میره بالا. شما یه چیزی رو حالا درختی با من بودجه دولتی رو اونجا نگه میداری، یه پیچکی که خودش توان ایستادن روی ساقه خودش نداره رو به اتکای این درخت نگه میداری، بودجه دولتی یارانه دولتی این دائم نیست، اون درخت ازش برداری این همش میفته رو زمین.
اگر به نظر شما این ایجادهای خارجی قطع بشه و ما بریم سمت اینکه کلا دیگه این واردات رو نداشته باشیم، کلا ما از نظر لاین آیا به مشکلی میخوریم نمیخوریم؟ حتی با توجه توضیحی که شما دادی قاعدتا اگر نظر ژنتیکی روش کار نکنیم در اصل مشکلات داریم، ولی مجبور باشیم.
مطلب در مورد پرورش مثلا این موجودات مطرحه، یکی این که ما بتوانیم از نظر بهداشتی گله های سالم در واقع تحویل بدیم و اینها به فرزندان خودشون بیماری هایی رو که به شکل عمودی منتقل میشه منتقل نکنن. این یه جنبشه، در واقع پرورش سالم بتونیم بدیم. یکی این که این موجود در صفات اقتصادی که مورد نظر اصلاح کنندگانه بتونه عملکرد مطلوب داشته باشه. بحث تحریم، خب بله تو جوانب مختلف تحریم همه دارن فکر میکنن که چطوری با این تحریم مقابله کنیم، ولی ما در بحث غذا و کشاورزی با تحریم روبرو نیستیم. ممکنه که حالا اختلال هایی به علت مسائل مختلف پیش بیاد، ولی هیچ کس تو دنیا نگفته، ادعا نکرده، پشتیبانی نکرده از اینکه ما رو در قضا، چون قضا بحث اصطلاح ماندگاری انسانه، کسی نمیاد این رو زیر سوال ببره. ممکنه که صنایع ما تحریم بکنه، ولی قضای ماست و خیلی 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 بعیده که ما رو بخوان تحریم بکنه. اگر بنابراشه که جوجه رو تحریم بکنه، خب ذرت و سویا رو ما نمیده که خیلی بهتر ما در واقع در فشار قرار بگیریم. اینجوری نیستش که بگیم فقط تحریمه. تحریم به نظر من توی صنعت غذا و کشاورزی تحریم تقریبا میشه گفت که بی‌معناست. تا الان هم که این گله ها وارد شدن، شرکت های مختلف این گله ها رو وارد کردن و دارن پرورش میدن، مشکل آنچنانی هم در واقع پیش نیومده بود.
ما مستثنا نیستیم، اقتصاد دنیا بالاخره یه سری اصول بر اقتصاد حاکم است. نمیتونیم ما مستثنا باشیم. در دراز مدت نمیتونه. در دراز مدت حالا ممکنه دولت یه مقدار بودجه الان داشته باشه حمایت بکنه، ولی بعد از مدتی به هر حال این حمایت وقتی برداشته بشه نمیتونه ادامه داشته باشه. این حرفی میخوام بزنم، نمیخوام بگم ما تا به در مثلا 80 دولت کردیم اصلا نه. من در یه سوال دیگه به شما گفتم ما توانایی تولید لاین 80 هم داریم، منتها به کسانی اجازه بدیم حمایت بکنیم بیان تولید بکنن، رقابت بکنن، نه اینکه بیایم با حمایت‌های رانتی یکی رو سربالا نگذاریم. نه، دولت بیاد یه قانونی بذاره بگه اگه کسی سرمایه‌گذاری بکنه تو این زمینه تولید بکنه، من بعداً همین با یه بخشنامه اینو لغوش نمی‌کنم. شما مثلا اجازه صادرات تو جوجه یه وقتی داده میشه، همین که قیمت جوجه یه ذره تکون بخوره فوری صادرات منفی یعنی ممنوع می‌کنن. خب اون تولید کننده بدبخت کلی سرمایه‌گذاری کرده واسه خودش بازار صادرات درست کرده، شما به جای اینکه یه جور دیگه بیا بازار رو حمایت کن، نزن تو سر تولید کننده. میدونید الان فرض کنید اصلا یه سرمایه‌گذاری بیاد به من متخصص اعتماد بکنه، من سرمایه‌گذاری کنم مرغ لاین تولید بکنم، اصلا هیچ تضمین وجود نداره که 2 سال دیگه 3 سال دیگه من محصولم به دست اومد، بعد دولت مثلا روابط با کشورها درست بشه، نمیدونم نفت گرون بشه، پول نفتی زیادی بیاد تو کشور، یک دفعه دستور بدن آقا برای هر کسی هر چی وارد بکنه. خب من تمام سرمایه‌گذاریم از بین میره.
آیا در این 30-40 سال گذشته نژاد آریان نژاد تقویت شده ای هستش؟ نگاه کنید الان داره هزینه زیادی شروع میشه، آغاز میشه واسه سویه آریان انجام دادن. آیا الان این سویه آریان واقعا اندازه آن چیزی که ما میخوایم بهش متکی بشیم و به عبارتی خودمون رو در این قضیه یک تولید کننده برتر کنیم، حالا به هر شکلی، حالا از استان و کشور و منطقه شروع کنیم، داره یه هزینه هنگفتی واسه سویه آریان میشه؟ آیا اصلا این تقویت شده این سویه نسبت به 30-40 سال گذشته از نظر ژنتیکی؟ و احیانا اگر خطایی در این زمینه اتفاق بیفته، خطای مدیریتی، خطای فنی، از هر لحاظی اتفاق بیفته، چه عواقبی منتظر ما هستش؟
ببینید، حالا 40 سال که آریان اینجا نبوده، حدود نزدیک به 30 سال بوده، این رو باید کارشناسان فنی که اونجا اداره میکردن بیان مقایسه بکنن، ببینن عملکردش الان نسبت به 30 سال پیش چقدر فرق داشته. قطعا فرق داره، ما باید به حال منصف باشیم. اینجوری نیست که اونجا مثلا این در حد 30 سال پیش نگه داشتن. من اینجوری باور ندارم، قطعا پیشرفتای کردن ها، ولی بحث اینه که رقبای اونها هم تو این 3 سال پیش خیلی بیشتر پیشرفت کردن. و ما اگر من اینو مطمئن هستم اگه 30 سال پیش آریان با سویه های دیگه یک اختلاف کمی داشته، الان رفتار خیلی زیاد شده. آمار ها موجود، شما میخواهید اینا رو همه رو میشه با آمار و مستندات به هر حال اومد و مقایسه کرد.
توی ورزش دو میدنی یه نفر مثلا دوی 100 متر یه نفر 15 متر از ما جلوتر باشه، خب ما که میدونیم اونم داره میدوه دیگه، درست؟ هیچ وقت ما به خط پایان زودتر از اون نمیتونیم برسیم، مگر که معجزه اتفاق بیفته. تو اینجا هم که سرکاری با معجزه نداریم که.
به عنوان یک کسی تولید کننده هم که در بازار تولید هستیم و خبر داریم، اینو میدونیم و شاهد خیلی روشنش هم خود تولید کنندگان مرغ گوشتی هستن. یعنی شما یه مرغدار اگه جوجه آریان عملکرد اقتصادیش خوب باشه، حاضری بری یه جوجه دیگه رو 4 برابر قیمتش بخری ولی اینو نخری؟ و دولت مجبور بشه که به شما رانت بده، بگه من دونه ارزون به شما میدم، نمیدونم امکانات ارزون میدم، وام میدم، نمیدونم فلان میدم، تضمینی میخرم، همه کار رو انجام میدم تا یک شما رو تشویق کنه به پرورش بدی. باز افراد یه ذره در دودلی و شک باشن، آیا اشتباهی بشه؟ ببینید، خب نباید اشتباهی بشه. اون کسی که داره کار میکنه باید مطمئن باشه که تخصص لازم رو داره در سطح لاین کار میکنه. و اگر ذره شک داره، من یادم به دانشجوام بعضی مثلا میگن شما حالا من یه بیزافه منها رو اینجا اشتباه کردم، شما چرا نمره منو ندادی؟ استانجات یه کار خیلی حساسیه. یه بیزافه منها میتونه یه صنعتی رو، یه محاسبه، یه اشتباه بیزافه منها میتونه یه صنعتی رو ورشکست کنه. من مثلا یه مثال به شما همینجا بگم، در مورد لاین گفتید، شما مثلا یک دونه خروس خطه اجداد، من لاینش کار ندارم چون این تصاعدی میره بالا، شما یه اشتباهی در لاین بکنی، چون ازش حالا اگر جی جی پی داشته باشی و بعد اجداد که این چند دو مرحله تصاعدی میره بالا، ولی اجداد رو، یه خروس اجداد تقریبا ازش حدود 500 هزار تا جوجه در صنعت برای مرغ گوشتی تولید میشه. حالا اگه خواستید میتونم به شما حساب کنم چرا 500 هزار تا، محاسبه داره 500 هزار تا، ولی اون 500 هزار تا جوجه ای که حاصل این خط A هستن، یعنی ما خط A رو میزنیم به B، ازشون خروس هایی میگیریم، خروس ها رو دوباره میزنیم با خروس های هیبرید خط C و D، و در نهایت تعداد جوجه ای که ذریب حساب میکنه، یه خروس خط A با چند تا مرغ خط B هست و خروس های حاصل با چند تا مرغ خط C D هستن و هر کدوم چند تا جوجه میدن، ضرب بکنیم حدود 500 هزار تا جوجه حاصل یک خروس خط A هست. که هر کدوم به طور متوسط 25% ژن این خروس رو دارن. حالا این خروس خط A رو با یه خروس خط A دیگه شما مقایسه کن، فرض کنید جوجه های اینها مثلا ضریب تبدیلشون در خط اون به اصطلاح کلاس نهایی ABCD 10% با هم تفاوت داشته باشه، یعنی یکی ضریب تبدیل بشه 1.5، یکی دیگه باشه مثلا 1.65، 10% داشته باشه. و شما اگر میخوای مرغ 2 کیلویی تولید بکنی و مثلا 3 کیلو دان مصرف کنی، اونجا 3 کیلو مثلا 300 مصرف میکنی، 300 گرم دان بیشتر مصرف میکنی، برای جوجه این فروزی که به اشتباه شما از اون بالا انتخاب کردی. یه فروز خط میتونستی حدی بگیری که جوجه هاش در تبدیل 1.5 داشته باشن، یکی دیگه 1.65. اختلاف زیادی نیست. من معتقدم اختلاف بین آریان فعلی و جوجه های تجاری بیشتر از این است. اینو مستند میتونم بگم. ولی همین 10% در نظر بگیریم میشه 300 گرم چی؟ اختلاف مصرف دان جوجه های ناسل از یک کروس خطه ای که اشاره شما فهمیدید اگه اشتباه بشه، فقط در اینجا فنی اشتباه بشه، 500,000 تا 300 گرم چقدر میشه؟ 150,000 کیلو میشه، 150 تن. یعنی یه اشتباه کوچیک در یک کروس میتونه 150 به قیمت 150 تن دان در صنعت بشه. حالا اینو شما تعمیمش بده به تعداد زیادی، حالا این خط حالا برای حدود B و C و D هم به نسبت هست، ما یک اشتباه در خط به هر حال بیمون برایمون پیامد داره، خط سیمون پیامد داره، خط دیمون هم داره، کمترینش دی یک یه مرغ اجداد خط دی در نهایت حدود 8000 تا جوجه در صنعت داره و اون خطوط هم بین 50 تا 80000 تا اون دوتا دارن، یعنی بالاترینش خروس خط ای است. چنین اشتباهی میتونه فاجعه باشه. حالا یک دونه خروس شما حساب کنید اینو در یک گله در نظر بگیرید. و این تازه راجع به خط ای اجداد هست و اگر این اشتباه رو ما در لاین بکنیم یا در جی جی پی بکنیم این اشتباه بیشتر از این هست. حالا من راجع به ضریب تبدیل فقط گفتم، فقط صفت اقتصادی که ضریب تبدیل نیست، در صد هشتش هست. اگر اشتباه ما سبب بشه که مرغ مادریه به هر حال 5% هچ کمتری بگیره، یه مرغ مادری که مثلا میتونسته فرض کنید نمیدونم 5 میلیون جوجه تولید بکنه 250,000 تا جوجه کمتر تولید بکنه 5%، خب مگه چقدر سود داره یه مزرعه مرغ مادر که شما 5% اینجا فقط به خاطر هچ ازش بکنید؟ ضریب تبدیل هست. بعد اون چیزی که برای مصرف کننده است که معمولا اینو نگاه نمیکنن، درصد گوشت سینه است، مثلا گوشتش است. شما دو تا مرغ میبری بازار روی ترازو هر دو تا 2 کیلو هن. ولی یکی ممکنه 10% بیشتر از دیگه گوشت داشته باشه، استخونش که طرف نمیخوره که. اینو ما متاسفانه از کنارش میکنیم، مثلا تو محاسبات ما نمیاریم چون مرغ سالم مرغ درسته رو میبریم توی ترازو حساب میکنیم.
ببینید یه دونه مرغ خط دی که حالا یه وقتی باید راجع به این صحبت کنیم میتونه 20 تا جی جی پی بده، میتونه 50 تا گله مرغ اجداد بده، میتونه هر مرغ اجدادی 50 تا مرغ مادر بده و نهایتا هر مرغ مادری مثلا 150 تا مرغ گوشتی به ما بده. یعنی یه دونه جوجه خط بی لاین یه چیزی حدود مثلا 7.5 میلیون جوجه گوشتی رو مسبب 7.5 میلیون جوجه گوشتی. حالا اگر یه خروس که با 10 تا اینها میتونه آمیزش بکنه و تولید بکنه میشه 75 میلیون جوجه گوشتی، ژن‌هاش رو از یه خروس میگیره. حالا اگر شما در انتخاب این موجود دچار اشتباه بشید، این اشتباه رو در 75 میلیون جوجه دارید تکثیر میکنید. حالا اگر مشکلات بهداشتی هم پیدا کنید که بدتر هم برود. این که به اعتقاد من ما فقط و فقط باید به اقتصاد بودنه قضیه فکر بکنیم. این هم میتونن داشته باشنش فعلا، ولی نهایتا اون موجودی که اقتصادی تر تولید میکنه و منابع ما رو با راندمان بهتری تبدیل به گوشت و تخم مرغ و لاشه میکنه، ما اون موجود رو باید انتخاب کنیم. حالا اسمش هست راس، اسمش هست کاب، اسمش هست آربراکز، اسمش هست آریان. اسم برای ما اهمیتی نداره. هر موجودی که بتوانه منابع ما رو به نحو احسن تبدیل به محصول مورد نظر بکنه.
شما اختلاف بین این سویه ها توی ضریب تبدیلشون هست، توی درصد جوجه داریشون هست، مقاومت بیماریشون هست. در مثلا جوجه میبره، ما کشورمون بیشتر مناطق کشورمون ارتفاع بالای 100 دریا دارن. خب متاسفانه شما میدونید که همین سویه که اسم بردید خب مشکل آسیب داره. و اینا صفات زیادی هستن، از بود اقتصادی میشه باید اون رو کار کرد و در صد هچش هست. بعد عرضم به حضور شما مقاومت به بیماری هاش هست، ضریب تبدیلش هست، طول دوره رشدشون هست که شما بالاخره از اون سالونی که از این سرمایه‌گذاری زیادی تو کشور ما شده برای ساخت این سالون‌ها و تجهیزات، شما در یک زمان واحد بستگی داره که چقدر میتونی گوشت تولید کنی از اون تجهیزات. همین اینا اگه بیای تو محاسبات، من همینجوری به شما بگم که ما الان بین سویه‌ای که دارای به اصطلاح بهره‌وری بالاست و اونی که بهره‌وری پایین است، اگر این دوتا رو ما یکی رو جایگزین دیگه بکنیم، اختلافش برای صنعت طیور کشور و ملت ایران حدود 2 میلیارد دلار.
آقای دکتر، الان اگر شما یک مرغدار 10,000 تایی باشید، ما مثلا یک مرغدار ساده در نظر میگیم 5,000 تایی هستن باشید، با توجه به نامه‌ای که جدیداً انتشار پیدا کرد برای حمایت از سوی آریان، شما با توجه به تمام توضیحاتی هم که دادید به عنوان ختم کلام، شما به عنوان یک مرغدار 5,000 تایی و با امکانات و منابعی که در اختیارتون هست، آیا جوجه آریان میریزید یا خیر؟
والا ببینید، من اگر مجبور نباشم که کارگرای مرغداری خودمونو اخراج بکنم به خاطر تعطیلی، یعنی جای دیگه براشون کار داشته باشم، این کارو نمی‌کنم. چرا؟ چون واقعا به عنوان یه متخصص هدر دادن منابع کشور می‌دونم. ببینید، ولی من مزرعه‌ای که خودم دارم، اگه این مزرعه رو تعطیل کنم 50 تا پرسنل من بیکار میشن. من می‌خوام بگم با این سوالات من از شما پوزش می‌خوام. یه مقدار به نظر من تولید کننده رو در موقعیت بدی قرار میدید. بله، وقتی که نیاد چیزی که از خارج نیاد، خود تولید کننده چه چاره‌ای داره؟ کسی هم که منابع دستشه بگه فقط به هر حال من منابع رو میدم به شرطی که شما این کار رو بکنی، خب مرغ در چاره‌ای نداره. ولی کاش از من میپرسید که آیا درست این منابع اینجوری اختصاص بدن؟ من میگم نه، اختصاصی نیست، تا آخر نمیتونن ادامه بدن. شما اینو ضبط کنید، اصلا سند برابر اصل، نمیدونم ثبت و سند برابر اصل بزنید، در همه جا در بیلبورد ها بزنید. ما سالها گفتیم، الان هم داریم میگیم، ببینید این نمیتونه پایدار باشه، اصلا امکان پذیر نیست پایدار باشه، و درست نیست. اگر معاون وزیر هست برای وزیر تحلیل کنه، وزیر هست برای رئیس جمهور تحلیل بکنه، این نیست. نمایندگان مجلس تحلیل بخوان، برای کسانی که مسئول هستن، این به نفع کشور نیست. ما تو کشوری که الان مشکل تامین دلار داریم، به خدا با هر جور حساب بکنی، این شیوه تصمیم گیری 2 میلیارد دلار در سال به گرده این ملت هزینه تامین میکنه. اگه این 2 میلیارد دلار چیزی نیست و از یه جایی سلول وصول و بانک مرکزی داره میده در اختیار آقایون، مشکلی برای کشور ایجاد نمیکنه، مشکلی نیست. اون موقع ما از عقب ماندگیمون از سویای رقیب کمتر بود، میتونستیم کار بکنیم، الان زیاده. ولی آیا نمیشه دوباره انجام داد؟ چرا؟ میشه انجام داد. مگر خارجی‌ها از کره مریخ که این مرغای اصلاح شده را نیاوردن که؟ اینو هم از همین مرغای موجود استنجات کردن. الان تکنیکای استنجادی پیشرفت کرده. ولی با سازوکاری که آقایون گرفتن و میخوان با به قول معروف اینو نفس مصنوعی بهش بدن نگه دارن، نه این نمیمونه. باید آزاد بذارن، هر کسی بیاد رقابت آزاد بیاد تولید بکنه تو بازار، رقابت آزاد محصول تولید بکنه تو بازار بمونه.
اینکه مرغ آریان کجا قرار داره، مرغ آریان جاش در رقابت فقط معلوم میشه. اگر ما در کنار این مرغ دیگری رو پرورش بدیم، حالا نژادهایی که امروز تو کشور ما هستش، کاپ، نژاد آروراش، از نژاد راس، حالا قبلا نژاد هوبارد هم میومد، اینها رو اگر مقایسه بکنیم، عقل سلیم حکم کنه که از گله های استفاده بکنیم که این غذایی رو که در اختیارشون میذاریم بتونند با راندمان بهتری به گوشت یا به تخم مرغ و اینها تبدیل بکنن. صنعت طیور به پیشرفت خودش ادامه خواهد داد، منتها روز به روز هم بر پیچیدگیهاش افزوده میشه. ما الان 20,000 مرغدار، بیش از 20,000 مرغداری گوشتی تو کشور داریم که در سال بالاخره این حجمه از جوجه رو دارن پرورش میدن، غذای مردم رو دارن تولید میکنن. عقل حکم میکنه که اون چه که داره تولید میشه روز به روز اقتصادی تر میشه و من فکر میکنم که این نژاد آریان در واقع توان مواجهه اقتصادی با نژادهای اصطلاح موجود در جهان رو نداره. اینم این حرف من هم خیلی حرف نظری تئوریک نیستش. این رو شما میتونید امروز یک گله آریان در کنار یک گله راس یا در کنار یک گله کاپ بریزید، آخرش هم 40 روز بعدم این موقع حقیقت رو به شما خواهد گفت و نشون خواهد داد که در چه موقعیت اقتصادی نسبت به رقبا هستش. اگر موقعیت اقتصادی که نشون میده عقب مانده تر نبود، تعصبی در این که از آریان استفاده بکنیم یا سایر نژادها نداریم. ولی اگر نشون داد که عملکردش 30% از گله های خارجی عقب تره، اونجا اگر ما بخوایم در واقع منابع در اختیار این بذاریم، در واقع دست به اتلاف منابع زدیم و مال خودمون از بین بردیم. این کار آدم عاقل نیستش که بخواد مال خودش رو در واقع تلف بکنه و از بین ببره.
آیا این نامه جدیدن اعلام شده و در اون حمایت 100% در سوی آریان میشه، آیا شما رو باعث شما رو مجبور بر این میکنه که به خاطر کمبود نهاد، نرسیدن نهاد، قیمت خوب نخریدن شما در آخر مرغ زنده شما رو خوب نخریدن، آیا تمامی این مسائل شما رو قانع میکنه که شما آریان بریزید؟
ببین، ممکنه که به من در واقع امتیازات عجیب غریب بدن. خب منم حالا من شخصا منفعتم در اینه که ببینم که وقتی که در پایان دوره این گله رو حذف میکنم چقدر اصطلاح به من منفعت خواهد داشت. ممکنه برای من منفعت داشته باشه به عنوان یه مردار، ولی برای کشوری که در سال 4.5 میلیارد دلار پول ذرت و سویا میده، برای کشور میگم منفعت نداره. ممکنه منو شما راضی بکنی، آره من امروز اگر شما با اقسام امتیازات رو به من بدی، خب من منفعت شخصی خودم رو در نظر میگیرم و هر موجود مثلا آنچنانی هم باشه پرورش میدم، آخرش سود خودم رو میخوام دیگه. این سود من به قیمت از بین رفتن منابع کشور تمام میشه. ما حرفمون سره این نیستش که من مقدار رو اگر تشویق بکنم، خب آره اگر به من مثلا جنس بعده بفروشن، نمیدونم به قیمت مصوب بفروشن، آخرش هم مرغش رو به قیمت خوب از من بخرن، اجازه بدن اینو صادر بکنیم اون یکی رو صادر نکنیم، از این امتیازات بدن، خب من منفعت شخصیم حکم میکنه که همینو بریزم. ولی منفعت شخصی من در مقابل منفعت کشوره. ما حرفمون این نیستش که من مقدار 5000 تایی یا 50000 تایی، آره من اگر پایان دوره بتونم این رو ارزان‌تر به دلیل امتیازات و حمایت‌هایی که میشه در بیارم، خب من از منافع خودم عقل من حکم میکنه که اونجایی که سود بیشتری بره من داره بریزم. ولی سود من سود کشور نیست. کشور منابعش از بین خواهد رفت. این ذرت و سویایی که با این همه گرفتاری داره در واقع تأمین میشه، خب ما اینو میریم در اختیار یه موجودی قرار میدیم که این موجود توان رقابت با سایر سویه های موجود در جهان رو